أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام فی قول الله عز و جل انما یخشى الله من عباده العلماء قال یعنی بالعلماء من صدق فعله قوله و من لم يصدق فعله قوله فليس بعالم. یه روایتی رو سال گذشته در آغاز بحث فقه عرض کردم خدمت آقایون که مرحوم کلینی در اصول کافی یه روایتی دارن که میگن چه کسی اطلاق علامه و عالم بهش میشود. پیغمبر فرمودن انما العلم ثلاثه آیت محکمه او فریضتون عادله او سنتون قائمه و ما خلاهن فهو الفضل. پیغمبر فرمودن که علم اعتقادات، علم شریعت و احکام شریعت و علم اخلاق، این سه تا علمه، غیر اینا فضیلت است. در همون روایت حضرت وقتی که عده‌ای اطراف فردی رو گرفته بودن و اطلاق علامه کردن و حضرت فرمودن که شما به کی میگید علامه، اینا گفتن ما به کسی که شعر عرب رو بداند، تاریخ عرب رو بداند، علم انساب زمان جاهلیت و اعراب رو داشته باشد، به این میگیم علامه. ببینید اطلاق پیغمبر رو فرمودن هازا علمون لا ینفع من علمه ولا یزر من جهله. فرمودن این کسی که میگید علام به خاطر اینا علم هست، اما علم نافعه قطعی نیست. علمیست که کسی نداشته باشه خسران نمیبینه و کسی هم داشته باشه نفع با اصالت نمیبینه. بعد در پایان روایت حضرت هم دیدن و ما خلاه و نفع و الفعض، این دوتا فقره نشون میده که بله ممکنه به اونام اطلاق علم بشه، اما علم نافع نیست. بعضی ها در بیان این روایت در اصول کافی راه رو کج رفتن. اونجا که پیغمبر میفرماد و ما خلاه و نفع و الفضل، فضل به معنای زیادی معنا میکنن، میگن فه و الفضل یعنی این زیادیه. نه، زیادی نیست، اونم لازمه، اما علمی که همه امور بر اون مستولی بشه، سوار بشه، بر اساس اون خیر و شر انسان تعیین بشه نیست. ولذا شما در روایات دیگه میبینی علوم دیگر هم ائمه سفارش میکنن. پس معلوم میشه اون علمی که نافع است و برکت دارد و واقعا از وظایف سترگ ما اهل علم هست، این ستاست، ولی شما علم رجال هم میخواید، علم تاریخ هم میخواید. شما منبری بشید تاریخ ندونید نمیتونید منبر برید. بخواید مجتهد بشید طبقات رباتو نداشته باشید، رجال نداشته باشید، نمیتونید اجتهاد بکنید. این ستا اصلیه. در این روایت امام صادق علیه السلام میفرمان این که خدا میفرماد انما یخش الله من عباده العلماء، انما ادات حصر دیگه، یعنی از خدا خشیت واقعی رو علما دارن. علما یعنی کیا؟ یعنی اونا که دانسته عبادت میکنن خدا را، یعنی با علم شریعت اعمالشون رو انجام میدن. انما یخش الله من عباده العلماء. او وقت بعد حضرت میفرماد میدونید من منظور از علما کیان؟ یعنی بالعلماء من صدق فعله قوله. یعنی قبل از این که بگه کذب حرامه خودش مرتکب نمی شود. این اون عالمیست که یخش الله. اگر قول و فعلش فرق کرد که خشیتی در کار نیست. پس انما یخش الله من عباده العلماء، اون کسی که در دستگاه ساواک پهلوی جذب شده اصلا خودش از شکنجهگرها شده، این که عالم نیست. اون عالمی که فعلش قولش را تأیید کند، اون عالمه و این عالمه که یخش الله واقعا میترسه از خدا. وقت وقتی یخش الله شد یبلغون رسالات الله، یعنی خوب میتونه تبلیغ بکنه. الذین یبلغون رسالات الله ولا یخشون احدا الا الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. ببینید خشیت از خدا شرط عالم وارسته با اصالته، و ما باید از خدا بخواهیم که وقتی علوم و معارف اهل بیت رو فرا میگیریم، اول کس باید خودمون اهل عمل باشیم. و من لم یصدق فعله قوله فلیس به عالم. اگر چیزی که یاد میگیریم عمل نکنیم عالم نیستیم. از خدای تبارک و تعالی میخواهیم که ما را متلبن به سبقت الله و متلبن به عمل به شریعت بیش از پیش کنه. و البته من بگم عالم وقتی نمیتونه که در مظاهر و بین عوام غیر اونی که گفته عمل کنه، میتونه؟ نمیتونه دیگه. اگر واقعا اهل عمل نباشه این یه نوع شکنجه است. یعنی میبینی میره تو خونش غیبت میکنه، تهمت میزنه، بد اخلاقی میکنه، تا میاد تو مسجد میخواد یک ساعت امساک بکنه، انگار شکنجه میشه. این شکنجه است. اما عالمی که واقعا حقیقت علم داشت، واقعا کذب رخت بربست ازش، اعمال نیک صفتش شد، ملکش شد. ببینید شکنجه نمیشه. تو مسجد و محراب میاد همینه، تو خونه میره همونه، تو خونه هم بهش حرف نمیزنن، بگن شما بیرون اینو گفتی، اینجا یه جور دیگه عمل میکنی، میریزندش به هم. بنابراین باید از خدا بخواهیم به ما خدا کمک کنه، دست ما رو بگیره، ما علمی که می آموزیم عمل کنیم که عملمون مصدق اون قولمون خواهد بود، و در این صورت وقت مصداق انما یخش الله من عباده العلماء میشیم. وقتی این شد وقت الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، این دوتا آیه صادق میشه بر ما انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما بحث فقهمون حج بود و سه شرط برای حج واجب، حجۃ الاسلام دو تا شرطش رو گفتیم، سومین شرط رو امروز میخوایم شروع کنیم. در شرط دوم عزیزانی که پارسال بودن حریت بود، یعنی شرط دوم وجوب حجۃ الاسلام حریت بود، یعنی عبد بهش واجب نمیشد. بسیاری از احکامش هم گفتیم، اما چرا الان رها کردیم؟ یعنی مسائل مختلفی رو رها کردیم. الان متن ما عروت الوثقاست، عروت الوثقا جلد چاپی قدیم صفحه 428. ببینید هفت مسئله در شرط دوم صاحب عروه بیان کردن. ما چهار تا مسئله شو گفتیم، مسئله 5 و 6 و 7 رو رها کردیم. چرا؟ به خاطر این که تمام این 7 مسئله حول و حوش عبد و کنیز و غلام و این هاست. واقعا با این وقت محدودی که شما دارید و ما داریم، حیفه که ما بیش از این در بحث عبید و عبا اما بیایم مباحث حجش رو مطرح کنیم که اصلا موضوع خارجی نداره. اما چرا اون 4 مسئله رو گفتیم؟ به خاطر این که یک سری مباحث کلیدی رو مرحوم صاحب عروه مطرح کرده بودن که من از شرط دوم که حریت بود مسئله اول، دوم، سوم و چهارم رو سال گذشته عرض کردم. مسئله چهارم این بود: اذا اتا المملوک المعزوم فی احرامهی به ما یوجب الکفاره. اینا اومدیم حکمشو گفتیم و پایان سال ادله رو هم بیان کردیم. این مسئله 5 که اذا افسد المملوک المعزوم حجه بالجماع قبل المشهد، این رو رها میکنیم. مسئله 6 لا فرق فی ما ذکر من عدم وجوب الحج علی المملوک و عدم صحته الا باذن مولا و عدم اجزائه عن حجۃ الاسلام، اینم رها میکنیم. و مسئله 7 که اذا امر المولا مملوکه بالحج وجب علیه طاعته. واقعا وقت خیلی گرفته میشه و ما شاید 2 از وقت سال تحصیلی رو مجبوریم تو این محدوده ها بیان کنیم، با اون که اصلا موضوع خارجی نداره، با اون که شما تو بحث استطاعت الا ما شاء الله مباحث دارید و الان حجاج درگیرن با این مباحث استطاعت. لذا من یه جلسه ای هم در بعثه مقام معظم رهبری در سازمان حج و زیارت بود، کسانی که درس خارج فقه داشتند رو نماینده ولی فقیه دعوت کرده بودند. یکی از نکاتی که اونجا گفتم عرض کردم که شما وقتی حج میگید این فرصت بیان احکام حج به صورت استدلالی و اجتهادی رو بیشتر صرف کنیم سر مباحث رایج حج، نیام همه یه وقتمون رو بگذاریم برای مباحث عبید و عبا در حج. بنابراین ما از مسئله 4 تا 7 رو رها میکنیم و شرط دوم وجوب حجت الاسلام که استطاعت عرض میکنیم. جلد دوم تو نرم افزار صفحه 428 نسخه چاپیش هم همین هست. حالا اون نسخه ای که من دارم اینجوره، این دو جلد عروت الوثقی های بزرگ هست، تا نسخه چاپی من اونه، نرم افزار هم این. از سالس الاستطاعه. خب اصولا عزیزانی که در بحث فقه ما نشستن بحث اصولا بودن، من ندیدم کسی جدید بیاد بنشینه، لذا اون بحثی که عرض کردم فقه ما شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه و سه شنبهش رو به جهت فقه پول میگیم، اما مجموع این حضور در این کلاس ها لازمه، مگر اون مقداری که خود تشکیلات مدیریت حوزه اجازه مرخصی میده. از سالس الاستطاعه من حیث المال و صحت البدن و قوتهی و تخلیه. نسخه شما چیه؟ تخلیت و سروه؟ و سلامتهی و سعت الوقت و کفایتهی بل اجماع و کتاب و سنه. یعنی شرط استطاعت رو، دلیلش رو هم اجماع صاحب عربه بیان کرده، هم قرآن کریم و هم روایات اهل بیت عصمت و طهارت. خب این الاستطاعه من حیث المال و صحت البدن و قوتهی و سلامتهی و صحت الوقت و کفایتهی، آیا این استطاعت که داریم میگیم فقط از حیث مال مکنت داشته باشد یا بدنش هم باید سالم باشد، قوت راه هم پیدا بکنه؟ مثلا شما، حالا اینو اگه کسی گفت و قوتهی، اون وقت چی میگید شما؟ بله؟ باریکالله. یعنی این اطلاق بدن معلوم میشه این قوته، اون صحت بدن رو مطرح کرده قبلا. خب مثلا امکان دارد الان شما مباحث قوت با زمان فعلی زیاد قابل تصور نباشه، اما شما حجهایی که سابقا می رفتن گاهی 6 ماه گاهی 10 ماه طول می کشیده، امکان داشت که این وضع مالش خوب باشه، از نظر بدنی هم در صحت و سلامت کامل باشه، پولم همراهش هست، اما غذا گیر نمیاد بخره، غذا تو را نمیتونه تهیه کنه، نمیتونه قوت، یه 10 ماه غذا هم که نمیتونه دنبال خودش راه بندازه، این از نظر مالی تمول داشته باشد، از نظر بدنی بتونه انجام بده، و از نظر قوت و غذا هم بتونه تهیه کنه. حالا شما تخلیت صبر رو کی میتونه معنا کنه؟ بله؟ صبر به معنای راه؟ چی به ذهنتون چی میرسه شما؟ ببرمون. بله؟ چی؟ نمیشنم. سوال داری؟ ببرمون. چی؟ مستطیع دیگه، چون مرجع ضمیر یه وقت به عین لفظه، یه وقت معنوی به مستطیع. بله. بله؟ یعنی راه امنیت داشته باشه. اگر امنیت نداشته باشه، این از نظر مال داره، بدنش هم سالمه، غذا هم گیرش میاد، اما قطاع و طریق تو را میزنن، همه چی رو میگیرن جلوش رو. خب اون وقت اگر شما تخلیت سر رو امنیت راه گرفتی و سلامتی رو میخواید چیکارش کنی؟ عطف تفسیری میخواید بگیری؟ آخه صحت بدن داشت. بله؟ شما ممکنه که یکیش رو امنیت بگیرید از حوادث، یکیش رو امنیت از قطاع و طریق، حوادث طبیعی. این مسیری که شما دارید میرید، این مسیر دریاست و این مسیر انشعاب آبی که شما توش قرار میگیری، این دائم متلاطمه، حوادث طبیعی. بله؟ حوادث غیر حوادث، اون حوادث حوادث طبیعیه. ما عرضم اینه که تخلیت سر و سلامتهی، این سلامتهی یعنی سلامت اون مسیر دیگه. شخص که صحت بدن داشتی، اینا خیلی مهمه. اینجا خیلی مباحث زیاد شده. این که من اینجور اینجا وارد شدم، میخواستم شما رو حساستون کنم. اینها مباحثی است که در باب استطاعت، همه اینها معرکت الآرا همین جاهاست. و ساعت الوقت، این آقا الان حدود مثلا 9 ماه به حج مونده، 10 ماه میخواد پیاده روی کنه، نمیرسه به حج. این حج امسال برش واجب نیست. وقت و کفایتهی رو چی به ذهنتون میرسه؟ بله؟ یعنی کفایت رجوع، رجوع کفایی، یعنی اینکه وقتی برمیگرده کفایت. خب اون که فقط نظر امام بود، بقیه فقها که نبود. اینجاها حساس بشید. من میخوام عرض بکنم این که روز اول دارم اینجوری مباحث رو عرض میکنم خدمت شما، میخوام حساس بشید رو کلمات. آخه کفایتهی رو بعد از قوت نمیاره که. اگه بعد از قوت میابرد میگفتید و کفایتهی، یعنی کفایت قوت. بله، اینها نقاط مهمه در کلمه به کلمه این مبحث استطاعت که مرحوم صاحب ارده آوردن. و تو بحث استطاعت هم اختلاف فتوا بین فقها زیاد هست، هم رجوع به کفایتش که نظر امام هست و بعضی از فقها لازم نمیدونن، هم تو نفس خود استطاعتش. مثلا شما وقتی بحث استطاعت میکنید میگید که من حیث المال، آیا اگر مالی داشتید و ازدواج نکردید و بحث ازدواج در پیش دارید، آیا این مال به اندازه حج این استطاعت برای حج؟ شما فتواها رو دیدید از مرحوم آیت الله عظمای بهجت تا بقیه، حتی آیت الله بهجت می‌فرمودند که شمایی که مکلفی و می‌خوای ازدواج کنی، درآمد مالت رو می‌خوای جمع کنی تا ازدواج کنی، حتی خمس هم بهش تعلق نمی‌گیره. حالا اگر شما پولاتون رو دارید جمع می‌کنید ازدواج کنید، آیا مستطیعید برای حج؟ اینجا اختلاف فتوا بود دیگه. گفتن اگر شما الان تن نمیدی به ازدواج و این پول رسید به اندازه حج، حج برات واجبه. بعضی فتوا اینجور دادن، اما بعضی فقها نه. من میخوام عرض بکنم که حساس باشید در بحث استطاعت، چون در نیت حجت الاسلام این بحث استطاعت حرف اول و آخر رو میزنه. یعنی شما اونجا که باید نیت کنید و بگید خدایا محرم میشوم به احرام حج، باید مشخص کنید آیا حجت الاسلام یا غیر حجت الاسلام. اون وقت اگر حجت الاسلام باشد استطاعت میخواد. حالا اگه استطاعت میخواد در کدام اینها باید استطاعت داشته باشید؟ اگر شما یکی از اینها رو نداشته باشید و انجام ندید، آیا این حج برگردن شما مستقر میشود یا مستقر نمیشود؟ الان یکی از دل پریشانی هایی که در بحث حج روحانیون باش مواجهن همینن، تا میرسن در میقات میخوان محرم بشن، زائر میاد میگه که آقا من میخوام نیت کنم. میگه خب مستطیع هستی یا نه؟ میگه یعنی چه؟ باید همونجا معلوم کنه این مستطیع هست یا مستطیع نیست. اگه مستطیع بشه میشه این حجت الاسلام، یعنی این حج رو که انجام داد حجت الاسلام از عهدش برداشته میشه و دیگه هیچ حجی برش واجب نی، حجای بعدی حجای مستحبی اگه بیاد. اما اگر این حجت الاسلام نشد، اینجا حج تمتع انجام میده نه حجت الاسلام، باید هر وقت مستطیع شد بیاد حجت الاسلامش انجام بده. و شما این قضیه رو برای جایی دارید که روحانی کاروان هستید، میرید، تا میرید میگید آقا من برای پدرم اومدم حج انجام بدم. میگه حج واجب برای پدرت میخوای انجام بدی یا حج مستحب؟ میگه یعنی چه؟ میگه اگه حج مستقر بوده بر عهده پدر شما میشه حجه حجت الاسلام، اگه مستقر نبوده نه. حالا شما اینهایی که ثبت نام میکنن آ موقع ثبت نام پول ندارن بقیه شو بدن، آیا حج برش مستقر شده؟ نه. ممکنه بگید آ اون موقع که 1,000,000 داد ثبت نام کرد اون موقع میتونست، ولی دولت او را نمیبود، یعنی راه باز نبود، پس اون موقع حج مستقر نشد. الان که 1,000,000 اسمش در اومده پول نداره، پس این حج بر عهدش مستقر نیست، پس این مستطیع نیست. اگه امسال با قرض رفت حج و سال دیگه مستطیع شد، باید دو مرتبه حج تمتعش رو بره، مگر در حج بذلی. در حج بذلی اینطور نیست. در حج بذلی یک کسی میرسه مثلا میگن که آه طلبه ها که شهریه میگیرن به فتوای امام واجب الحج نیستن، خب پس حجت هم حجت الاسلام نمیتونه انجام بده. اگه یک کسی اومد به این طلبه گفت آقا کل هزینه ده میدم برو حج، اینجا میتونه حجت الاسلام نیت کنه. من میخوام بگم این عناوینی که در سطر اول مرحوم عروه گفته، صاحب عروه، این خیلی حساسه و این رو به تفصیل یکی یکی خدمت شما عرض میکنیم تا بعد به فتوای ایشون، فتواهای ایشون تحت عنوان مسئله است. ببینید مسئله بعد رو، لا خلاف و لا اشکال فی عدم کفایت القدرت العقلیه فی وجوب الحج. احکام رو اونجا ایشون میگه، یکی یکی احکام رو میخونیم، ادلشون رو میگیم، فتوای دیگران رو هم میگیم، بعد از بین ادله ببینیم نظر مختار چیز. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.